أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از نکاتی که در تربیت اولاد بسیار مهمه اثرپذیری فرزندان و کودکان است از اطرافیان خود و از محیط جامعه. اطرافیان اعم از پدر و مادر، برادر و خواهر، داخل منزل و بیرون منزل هم از کسانی که مؤثر میشن در کودکان، محیط درسی اونها، استاد و از همه مهمتر رفیق تأثیر زیادی در روحیه کودک و نوجوان داره. پیروی از اطراف و تأثیرپذیری اینها گاهی مطلوب و گاهی نامطلوب، گاهی خوبه و گاهی بده، ولذا اون چی که بیشتر مورد حساسیت اون مواردی است که تأثیرپذیری بد داره. به خاطر این بحث ما 5 مطلب رو در تأثیرپذیری از اطراف خدمتتون بیان میکنم. بعد یه بحث مهمی رو داریم پیرامون این که با چه کسانی مجالست بکنیم و از چه کسانی از مجالستش بپرهیزیم. هر کدام از افرادی که باشون مجالست میکنیم یا نمیکنیم چه تأثیراتی از نظر روحی و روانی بر ما دارد، بس از این جهت ادامه پیدا میکنه. اما نکته اول از اون نکات 5 گانه این است که هرچه درک فرزندان کمتر، تعقل اونها ضعیفتر باشه، اثرپذیریشون از اطراف بیشتره. دلیلش چیه؟ دلیل اینه که وقتی تعقل یک انسان کمه، رفتار یک کسی رو که میبینه با عقل خودش تجزیه و تحلیل نمی کنه که آیا این کار صحیحه تا من تبعیت بکنم یا اشتباهه تا من دوری بکنم. اگر تعقل داشت مستقلن خود بیننده بررسی میکرد، کار دیگران رو تجزیه میکرد، تنقیح میکرد، آیا خوبه تا تبعیت بکنم، بده تا اجتناب بکنم. اما وقتی تعقل کمه این مشکل پیش میاد که همینطور تبعیت میکنه، به عبارت دیگر تقلید کورکورانه میکنه، نظیر یک طوطی که میگیم وقتی میخواد تقلید بکنه، یا میمون وقتی میخواد تقلید بکنه دیگه خوبی و بدی عمل رو بررسی نکرده که یه هرچی بهش بگن عین اون عمل رو تکرار میکنه، یا گفتاری رو بهش میگن عین اون گفتار رو باز تکرار میکنه. خب این گاهی مشکل میسازه. حالا شوخی میکنم، یکی از عزیزان آزاده گفت تو زندانهای عراقی که بودیم، این عراقی ها گاهی با زبان عربی ما رو اذیت میکردن و سر ما میذاشتند و میخندیدن. خب ما هم گاهی بالاخره میفهمیدیم، اما اسیر اونها بودیم، چه بکنیم. یه روزی که از این عراقی ها جلو رفیقای خودش بلند میگفت که به ایرانی میگفت انتل حمار، رفیقاش هم شروع کردن خندیدن، انتل حمار یعنی تو خر هستی. رفیقاش هم خندیدند و یه آزاده میگفت خب ما فهمیدیم چی میگه، رو اونم نمیشد اگه برگشتیم کوچکترین توهین بهشون میکردیم، گفتیم با خودت هستی، خب میبدن ما رو شکنجه میکردن، گاهی میکشتن افراد رو. گفت ما هم اشاره کردم، گفتم سیدی، به خودم اشاره کردم، گفتم انتل حمار، انتل حمار یعنی من زبون سرم نمیشه، به خودم اشاره میکردم و این گفتم تو خودت خری. خلاصه این عربه مونده بود، دستم رو نگاه میکرد، میدید به خودم دارم اشاره میکنم، لفظم رو گوش میکرد، میدید دارم به خودش میگم که تو هستی. مونده بود که من میفهمم عربیه یا نمیفهمم. همینطور فقط چیزی که بود این رفیقاش خیلی بهش خندیدن، خودش مونده بود، آبروش رفت دیگه، دست و سر هم برداشت. خب حالا تقلید دیگه، اون میگه انتل مار، اینم خب تقلید میکنه میگه انتل مار دیگه. خوبی و بدی کلام رو بهش توجه نداره که این کلام خوبه بده چیه. خب اینا میگن تقلید کورکورانه. اما همین بچه و کودک هرچه بزرگتر میشه، تقلید او تقلید محققانه میشه. تقلید محققانه چیه؟ اینه که عمل اطرافی رو نگاه میکنه اما با عقل خودش بررسی میکنه که آیا این کار درسته یا بده. اگه درسته انجام میده، اگه بده ترک میکنه، ولو اطرافی انجام میدن. اون ضرب المثلی که میگه ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. تعجب کرد، از بی ادبان چطور تو اینقدر ادب یاد گرفتی؟ گفت من نگاه کردم افراد بی ادب هر عملی را انجام میدادن تحت بررسی میگن میدونن این کارش زشته، لذا ترک کرد. از بی ادب انسان میتونه ادب پیدا بکنه، از دشمن خودش گاهی میتونه نقاط قوت خودش رو بفهمه. دشمنه، داره به ما تهمت میزنه، ناراحت از دست ما، تازه ما باید نقاط قوت خودمون رو بفهمیم. حضرت امام یه موقعی فرمودن که ببینید دشمن هر وقت دستتون ناراحته بدونید کارتون درست. اما که کاری کردید که اسباب خوبی و خوشی دشمنان ایجاد شد، روشتون یه بررسی بکنید که چی شد که اونا خوشحال شدن. کودک تا تعقلش کمه، تقلید کورکورانه زیاده، چون بررسی نمیکنه، خوبی و خوب بدی رو تشخیص نمیده. هرچه تعقلش میاد بالاتر، تقلیدش محققانه تر میشه. یه مقدارش هم اصلا دیگه تقلید نیست، وقتی بزرگتر میشه اصلا خودش مؤسس یک سنت های خوبی میشه. اما وقتی کوچک بود، نه، سنت حسنه رو نمیتونست پایه‌ریزی بکنه. سنت سیعش هم نمیتونه چون اصلا تعقلش کم بود. پس وقتی بزرگ میشه دو چیز میاد، اگه تقلید بکنه تحقیقانه تقلید میکنه، اگر هم تقلید نکنه که خودش مبدع یک کار خوب میشه. اینه که عرضم این شد، بچه تا کودکه تأثیر پذیری از اطرافش زیادتره، اونم به نحو کورکورانه. خب با این بحثی که کردیم حالا نتیجه میگیریم تقلیدی که ما از مراجع میکنیم دیگه تقلید محققانه است، چون اول بررسی میکنیم اعلمیت یک انسان رو به دست میاریم که این آقا متخصص در دین هست یا نه، حتی تخصصش از دیگران بالاتر هست یا نه. وقتی اینو به دست آوردیم اون وقت از او تبعیت میکنیم. این تبعیت از یک متخصص تقلید محققانه است و اگر تقلید نکنه خلاف عقله. مثل اینه که من یه پزشک رو خوب بررسی کنم بفهمم که این پزشک از دیگران علمشم بالاتره، بعد که خوب بررسیامو کردم مخالفتش رو بکنم، میگم حالا هر چی گفتی من ضدش انجام میدم، که خلاف عقله. عقل انسان میگه وقتی تشخیص دادی در یه رشته علمی یه کسی اعلم از دیگرانه، میگه ازش تبعیت بکن. از جمله در بحث تقلید در دین که دین ما همش رو پایه عقله، حتی تقلیدی که میکنیم تقلید عقلانی است و اجازه به ما ندادن که از یه فرد معمولی تقلید بکنیم، گفتن تحقیق بکنید اعلم رو تشخیص بدید. خود این یه بحث خیلی مهمیه که دنیای امروز کمتر به اینها توجه داره. نکته دوم، گفتیم اثرپذیری کودک از اطرافیان از همه جا هست، از پدر و مادر و برادر و خواهر داخل منزل گرفته تا بیرون، بیرون هم از دوستانش، همسایگان، محل تحصیلش، اقوام، از همه اثرپذیری داره کودک. منتها توجه دارید که اثرپذیری یکی از نکات مهمش بحث محبته. کودک از هر کس محبت بیشتری ببینه خوشش بیاد از او، راحتتر تقلید از او میکنه. مثلا تو وقتی سن خیلی کم داره، یکی دو سالشه، مادرش رو خوب میشناسه، چون مادر به او خیلی ابراز محبت کرده. تو این جهت محبت این بچه به مادر زیاده، تقلید از مادرش هم خیلی زیاده. یه مقدار بزرگتر میشه دیگه مادر کمتر محبت بهش میکنه، چون دیگه نمیخواد شیر به او بده، غذا نمیخواد به او بده. یه مقدار محبت او تعدیل میشه بین پدر و مادر. گاهی حتی توجه بچه به پدر بیشتر میشه، دوری و دوستی میشه، پدر رو کمتر میبینه، علاقه به او بیشتر داره. خلاصه این علاقه هر جا بیشتر بیاد تقلیدش هم شروع میکنه از او. یه مقدار بزرگتر میشه اطرافیات یه کمتر روش اثر میگذاره، بچه حالت دیگری براش به وجود میاد و اونه که همسن و سالهای او که با اونا بیشتر معاشرت داره تا پدر و مادر، از همسن و سالش بیشتر تأثیر میگیره. گاهی از غریبه ها که دورترن نزدیکترن، یعنی دورتر نسبی یه مقدار فاصله بیشتره، اثر اونا بیشتره، نزدیکتره. یعنی همون دوری دوستی که گفتیم، یا اصطلاح دیگه میگن انسان قریب پسنده. اینطوری میشه، بچه ها دیگه گاهی اینطوریه. اینم دقت داشته باشیم که کودک یک عامل مهم قبول اثرش بحث محبته. این نکته رو اگه دقت بکنین وقت بعد تو اثرهای تربیتی میتونید از این خیلی استفاده بکنید، که اگه میخواد رو بچه تون مؤثر باشید، چه پدر چه مادر، به اون محبت بکنید. حتی با اسم خوب صداش بزنید، احترامش بگذارید. این احترام گذاری وقت بعد میتونید اثر گذاری باشید، تکریم بکنید او را تا اثر بگذارید، شخصیت به او بدید تا بتونید شخصیتش رو بالا بیارید. ولی اگه تحقیرش کردید، نفرت پیدا میکنه از پدر مادر، به دنبال این نفرت رو میاره به جایی که به اصطلاح او رو دریابن، موقعیت شد احترام بگذارن، رو میاره به جایی که و از اونا اثر میگیره. اینو توجه داشته باشید. گاهی پدر مادرها ناراحت از دست فرزندانشون و توهین به او میکنن، میخوان اثر بگذارن رو بچه، اما ناراحتی خودشون رو آشکار میکنن تو توهین کردن به او، اثر معکوس میده، تازه بچه نفرت پیدا میکنه. اگه واقع پدر و مادر میخوان اثر بگذارن، باید اون خشم و ناراحتیشون از دست بچه رو باید مراقبت بکنن، هیچ آشکار نکنن، تو ظاهر بهش احترام بذارن تا بتونن روش اثر بگذارن. نکته سوم، یه نکته مهم روانشناسی است، اینو دقت کنید. بچه اولین رفتاری که از اطراف خودش میگیره و تکرار میکنه دلیل نمیخواد، چون ذهن خودش خالیه، بدون دلیل میپذیره. بعدن اگه خواستید شما رفتار بچه رو عوض بکنید، دلیل میخواد. این همون بچه است که تا هفته گذشته دلیل نمیخواست برای گرفتن یک الگو، اما حالا شما خواهی الگوی بهتر بهش بدید، دلیل میخواد. دلیلش چیه؟ علتش اینه که اون مرحله اول ذهن خودش خالی بود. ذهن وقتی خالیه مقابله نمی کند با اون رفتاری که میخواد بهش وارد بشه، معارضه نداره. وقتی معارضه نداشت، مبارزه نداشت، تا میری کسی کار انجام ده فوری قبول میکنه، شروع میکنه تکرار میکنه. اما همین بچه حالا یه عملی رو پذیرفته داره تکرار میکنه، یه وقت پدر و مادر متوجه میشن که این کار ناشایسته است و باید این بچه شون این کار رو ترک بکنه. کار خوب کار دیگری است. هر چی به بچه میگن کار خوب اینه، این کار انجام بده، میگه به چه دلیل؟ دلیلش رو دارم بگید منو قانع بکنه. فرقش اینه که الان این بچه یک رفتاری رو به عنوان یه امر ثابت و خوب پذیرفته، الان داره انجام میده. وقتی شما میخواید دست بردارید اون کار رو و منصرفش بکنید، کار مشکل میشه. خب نتیجه چی بگیریم از این بحث مهم روانشناسی؟ مهم اینه که تو اون مرحله اول بیشتر دقت بکنید رفتار بچه، تا ذهن بچه خالی است، تا رفتارش خالی است، اینو دقت بیشتری بکنید، چون بعدن مشکل مضاعف میشه. امیرالمومنین علیه السلام برید این نکات مهم تو نهج البلاغه آمده، انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. فهمدن روح یک نوجوان، قلب الحدث، روح یک نوجوان مثل یه زمین بایری میمونه که تا حال هیچی کش توش نشده، هر چی تو شما کش میکنید میپذیرید، برای اولین بار اینه. اما همین زمین بعد از که یک بار توش کش شد، سال بعد باید ملاحظه کنید یا همونو مجددن کش بکنید یا یه چیزی که متجانس با او باشه، از یه جنس باشه. اگه بخواد ضد او رو انجام بدید، این زمین دیگه نمیپذیره. چه تعبیرات زیبایی حضرت با یک مسئله خیلی خوب این نکات رو تعلیم ما میده. نکته چهارم، تأثیر پذیری کودک از رفیق بیشترین تأثیر پذیریه. اونقدر این تأثیر پذیری بالاست که راجع به مجالست و معاشرت دستور ما خیلی داره. به خاطر همین نکته من اون بحث بعدی رو یه بحث بسیار مهمی است، یه مقدارم طول میکشه، اما دیدم آثار ترگتی خیلی زیاد داره. مثلا وقتی میگن تو خواستگاری میخواد ببینید روحیه این دختر یا روحیه این پسر چگونه است، میگن ببینید با کی نشست و برخاست، نمیگن ببینید فرزند کیست. در حالی که اگه فرزند کیست، اونم پدر مادر خیلی موثره در فرزندشون، میگن ببینید با کی نشست و برخاست. یعنی اگه فرض کنید بچه ما با یه آدم صبوری نشست و برخاست کرد، این بچه ما صبور نباشه، دو تا کار انجام میگیره، یا اینه که اینا رفاقاتش از هم جدا میشه، چون اینا گروه خونشون به هم نمیخونه، اون صبور این عجوله، آخرش هم جدا میشه، و یا اینکه صبوری رو این بچه ما اثر میذاره، اونم صبورش میکنه. اینطوریه، نمیشه این حالت متضاد دوام پیدا کنه با همین حالت، یکی غضبناک باشه یکی خیل بشه. توی ازدواج شما ببینید یه زن و شوهر یک کدوم حلیم باشه یک کدوم عصبانی مزاج، ببینید ازدواج دوام پیدا میکنه یا نه؟ نمیشه، اینطوری دوام پیدا نمیکنه، دو تا کار انجام میگیره، یا جدا میشن آخرش از هم، چون اینا دو تا روحیه هست، و یا اینکه رو هم اثر میگذارن، یه مقدار اون اینو عصبانیش میکنه، یه مقدار این روی اون اثر ده اونو حلیمش میکنه. یا حالا یه مقدار بحث داره، اجازه بدیم از این رد بشن، نقطه پنجم رو هم عرض بکنم اما توضیحش باشه شب آینده. نکته پنجم، هم عاقل و هم جاهل به متجانس خودش روی میاره. این عجیبه، بحث استثنایی هم اصلا تو مباحث اخلاقی هنوز چیزی به ذهنم نمیاد که دو گروه متضاد یه عمل مشترک ازشون سر بزن. عاقل رو میاره به هم مثل خودش، یعنی به عاقل، جاهل هم رو میاره به جاهل. کبوتر با کبوتر، باز با باز، اون مثالی که میزنه این از این روایات گرفته شده. چند تا روایت تو این زمینه داریم که عاقل با عقلا الفت داره، با جاهل نمیتونه انس بگیره، آخرشون از هم جدا میشه. جاهل هم با هم پیاله خودش. حالا بیان تو دین هم همینطوره، آدم با تقوا با تقوا، نمیتونه آدم متقی با یه آدم فاسق دوام بیاره. ممکنه حالا موقتا یه جا گیر بیفتن، توی مسافرت توی اتوبوس یه کنار هم نشستن، اما دوام نداره. متقی با متقیه، فاسق با فاسقه. گاهی افراد با فاصله زیاد مکانی همدیگه رو پیدا میکنه، شرابخوره دور و برش کسی شرابخور نیست، یا میره رفته اون ور کله شهر یکی پیدا کرده، چطور چه اینا با هم رفیق شدن؟ اینا تو مثلا شرابخوری، تو اعتیاد مثلا، چون معتاد، اونم معتاد بود رفته اونو پیداش کرد. خیلی اولا تعجب میکنه، اینا به ظاهر ارتباط با هم ندارن، چند تا خیابون با هم فاصله داره، اما اینه دیگه، روحی انسانه، میگرده دیگه هم جنس خودشو پیدا کن. انسان های عارف، اونایی که امام زمانی هست، میگرده یا میدید از این شهر رفته توی شهر دیگه، توی استان دیگه، توی کشور دیگه، یه کسی که عشق امام زمان تو دلش بوده پیداش کرد، خوش رفیق، تعجب میکنید که اینا با این فاصله مکانی چون اینا هم دیگه پیدا کردن. و اینا یه چیزای خاص دیگه، اینا روایت هم خیلی داریم توی زمین. میگه زندگانی ظاهرن حاج ملا آقا جان بوده. داشت میرفت از جلو بازاری ها مغازه‌دارش رفت میرن، خب کسی او رو نمیشناختش که این چه عجوبه‌ای بوده، آدم استثنایی. هم که میرفت یکی از اشخاصی که عاشق امام زمان علیه السلام بوده، ظاهرا عاشق رجب علی خیاط بوده یا شخص دیگری، حالا من یه تردید پیدا کردم، نه یه کفاشی بوده، حالا زنم بود کفاشی بوده در شهر ری. این عجیب، بعضی هم میگفتن امام زمان علیه السلام تو مغازش هم رفته بوده. بهش حاج کریم میگفتن. هر شبت که این کفاش یه مرتبه این شیخ که میاد از جلو مغازش رد بشه، مثل این که اون دستگاه گیرندش قوی بوده دیگه، میشناخته افرادو، یه مرتبه نگاه میکنه ببین آدم استثنایی، باطنشو میبینه آقا میدوه جلو، این حاج ملا آقا جان دستشو میگیره میبره داشت تو مغازه، اون سلام علیکم، خیلی هم اظهار علاقه میکنه. حاج ملا آقا جان میگه چیه، من مثلا شما رو به جان نمیارم، دیدید گاهی بعضی اشتباهی که میگیره هی اظهار علاقه بهش میکنه، بعد میاد اشتباه گرفتن که ببخشید آمر خیلی هم شما فلانی هستی. حاج ملا آقا جان خواسته میدهد این چه شناختی ازش داره، ولی خدا حاج ملا آقا جان هم میشناخته افراد، باطن افراد رو میدیده، هم خواسته میدهد این در چه مرحله، میگه از کجا؟ اون آقای کفاش میگه که من دیوانه مولایم هستم و از تو بوی مولایم استشمام میکنم. با یه جمله همه حرفا رو میزنه که عشق امامزمان تمام وجود منو گرفت و علتی که به تو دارم اظهار علاقه میکنم میدم شما هم بوی آقا رو میدی، شما فهم کن با دیگران. حاج ملا آقا جان زود میدازدش تو شوخی و میگه که آره راست میگه، دیوانه چه دیوانه ببینه، خوش عجایب تو دیوانه افتادیم به هم، اما راستی که اینا دیوانه حضرت بودن. گاهی افراد این مجالست ها و مجانست ها با فاصله ها دیر پیدا میکنن. من تا حالا این نکته رو که عرض کردم، اون که به عقلش میرد هم جنس خودشو پیدا میکنه، حاکمش عقل اوست، اما انسان فاسقی که میرد هم جنس خودشو پیدا میکنه حاکمش نفس اوست. این دو تا حالا خوب زد همه دیگه، انسان هم عقل داره هم نفس داره، اگه تو وجود من عقل حکومت بکنه آن نفسمو تضعیفش بکنه، تو رفاقت هم میگردم با یک کسی که عقلش خوب کار میکنه با اون معاشرت میکنه، اما اگه من تو وجودم نفسم کار میکنه عقلم کار نمیکنه، ای گناه میکنم، هرچه نفسم به من دستور شهوت میده غضب میده هرچی میگه منم زود انجام میده. آدمی که تو وجود خودش نفسش حاکمه، خب میگرده تو انسانهای دیگه هم هرکی نفسش حاکمه اونو پیداش میکنه. من دو سه تا روایت بخونم. العاقل یعلف مثله، عاقل الفتش با مثل خودشه. الجاهل یمیل الی شکله، جاهل تمایلش به هم قیافه خودش، یعنی به یه جاهل دیگه. کل شیء یمیل الی جنسه، هر چیزی به جنس خودش تمایل داره. کل شیء ینفر من ضده، هر چیزی از ضدش نفرت داره. کل طیر یعوا الی شکله، هر پرنده ای پناه میارد به همشکل خودش، نه یه پرنده ضد خودش، یا همون باز با باز که میگه، یعنی اینا از این روایت گرفته شده. مثلا این شاعرها گاهی خلاصه سرقات شعری شنیدی دیگه، سرقت میکنن نمیگن ما از کجا دزدیدیم، از این روایت ها گرفتم. خب بگو من از امیر المومنین علیه السلام استفاده کردم و نمیگن اینها رو. لا یواد الاشرار الا اشباههم. اشرار کسی باشون مودت نمیورزه مگر شبیه به خودشون باشه، یعنی یه شرور دیگه. لا یسحب الابرار الا نظراؤهم. با انسانهای بر کسی مصاحبت نمیکنه مگر یه انسان بر دیگه که نظیر او باشه. فرمود مصاحبت با انسان خوب یا بد مثل بادی میمونه که میاد با یه عطر برخورد میکنه، چون برخوردش با عطر بود تا رد میشه بینه این باد بوی عطر میگیره. از اون طرف فرمود باد اگر با یک میته ای، با یک گندیده ای برخورد کرد، وقتی رد میشه بینید اون بوی باد هم بوی تعفن میده. یعنی اینطور نیست که بوی عطر محدود به خودش بشه یا بوی میته محدود به خودش بشه. باد وقتی باش مجالست کرد میبره جایی. فرمود مجالست با انسان خوب و بد اینه. خدا رحمت کنه آیت الله صافی رو میگفتن که یک ولی خدای اومده و پیش یک انسانی و گفته بود که من توی خونه تو بوی عطر رو استشمام میکنم. یکی از اولیاء خدا اینجا اومده. چی اومده اینجا؟ صاحب خونه گفته بود نه کسی نهمه. اون ولی خدا چون گیرندگیش قوی بود، به قول بعضی آنتنشون قویه، آنتن وقتی قوی باشد فرستنده دور رو هم میگیره دیگه. رادیو رو دیدید دیگه، بعضی آنتنشون ضعیف بعضی قویه. این ولی خدا معلوم آنتنش قوی بود. به صاحبخونه گفت من این که دارم میگم یکی اینجا اومده حالا رو نمیگم، 10 سال پیش رو دارم میگم. فکرشو بکن. تا اینو گفت صاحبخونه گفت آه یادم اومد 10 سال پیش فلانی اومد اینجا، 10 دقیقه بیشتر اینجا ننشست. اون ولی خدا گفت من هم ندارم بهت میگم، من دارم بوی او رو تو این فضا استشمام میکنم. خب این بحث رو ما انشاءالله ادامه خواهیم داد. بحثای بعدیش مقدار مهمتره، یعنی با کیا مجالست بکنیم، فرزندانمون رو با کیا عادت بدیم مجالست بکنه، خودمون هم اینطور، و چه کسانی دوری گزینیم. اون دوری گزیدن من یه بررسی نسبتا مفصلی کردم با 15 گروه، گروه‌های مختلف رو روایات میگه با اینا مجالست نکنیم. موازه فرزندانتون هم باشی. از این بحثی مقدار اینجا ما چند روزی رو معطل میشیم، انشاءالله که به نتایج خوب عملی، بیشتر من فایده عملی منظورم. خب یه اشاره هم بکنم، یه ایام اعتکاف هم در پیشه. عزیزان هم گفتن هم توصیه میکنم به اینکه سعی کنید برنامه ریزی بکنید و تو اعتکاف شرکت بکنید و خودتون رو محروم نکنید از اعتکاف. اعتکاف یک موت اختیاریه. بعضی خود میکنه که مردن چی میشه؟ خب 3 روز امتحان کن. 3 روز انسان میره تو مچه خودش حبس میکنه، خب میبینه نه آسمون به زمین میاد نه زمین میره به آسمون. خب مغازه چی میشه؟ خونه چی میشه؟ بچه ها هیچ جوری نمیشه. هر چیز کار خودش انجام. اتفاقا انسان باید 3 روز نبود خودش امتحان بکنه با اختیار خودش و ببینه چی میشه. چون گاهی ما راست راستی خودمون اشتباه فکر میکنیم، خیال میکنیم یه تأثیری داریم که اگه مثلا تو خونه نباشیم خونه میپاشه به هم، مغازه از بین میره، نمیدونم درد چی میشه. نه ایش. نقل اون پشه یه که رو درخت نشسته به درخت گفت صرف خودتو بگی من میخوام بپرم. دارم که مثلا نفهمدن که رو بنشستی خود اون ملو کار. حالا ما گاهی خیال میکنیم که اگر رفتیم تو اعتکاف ای باید توصیه کنیم به زن و سه خود من بگیرید مواظب باشید. نه با اون ناخودش باید اکسی عقلی داره مواظبت داره. عرضم اینه که از محیط اعتکاف خوب بهره ببرید و انسان 3 روز خودش از دنیا بکنه تا وصل به خدا بشه. انقطاع عن دنیا لازمش اتصال به آخرته و اعتکاف سرش همینه. که افراد منقطع میکنن خودشون اختیاراً از دنیا تا بتونن وصل به آخرت بشن. لذا روزای اول و دوم زیاد انسان نتیجه رو نمیگیره، چون هی داره عروج میکنه میره بالا، به خصوص روز اول زیاد متوجه نیست، یعنی هنوز مسجد و بیرون مسجد زیاد براش فرقی نمیکنه. مثل کسی که اومده نماز مغربش رو خونده بعدا میره بیرون، وقتی میخواد بره بیرون هیچ واهمه نداره، راحت میره بیرون. اما معتکف اینطوری نیست، سه روز که تو مسجد نه به خصوص روز سوم اونقدر میرد بالا از نظر معنوی که وقتی بهشون میگن دیگه التماس و دعا برید از مسجد بیرون، دیگه تمام شد مهمانی، نمیتونه از مسجد بیرون بیاد. احساس میکنه پاشو میخواد بذاره در مسجد بیرون، بس که از عرش میخواد سقوط کنه بیفته تو پایین، لذا نمیتونه بیاد. قشنگ مشخصه میاد بیرون، دلش نمیاد کسی رو نگاه بکنه، همین ماشینا و افراد و مغازه اصلا نگاهشو نمیکنه، اصلا یه حالت عجیبی داره. تا یه مدتی اینطوریه، نه به خونه ها نگاه میکنه، نه به این زرق و برق جنس نگاه میکنه که نه فلان غذا چقدر خوشمزه است، چقدر اصلا اینا رو نگاه نمیکنه، اصلا یه حالت عجیب استثنایی پیدا کرده. این همون حالت روحی است، این مهمانی پروردگاره، نتیجه همون عروجه. منطقه ما تو دنیا هستیم متوجه این نکات نیستیم. اعتکاف سرش اینه، رمزش اینه، به ما یاد دادن این کارو بکنیم، منطقه چون زحمت بوده واجبش نکردن، اگه واجب میشد خیلی ها معصیت میکردن، نمیتونستن، نمیرفتن، واجبش نکردن. اما مواظب باشید از دست ندید اینا رو، من توصیه میکنم حتما انجام بدید. توصیه بعدی من اینه، اگر به هر دلیلی نمیتونید معتکف بشید، تو بین معتکفین مرتب برید حضور پیدا کنید. اصلا اون فضای معتکفی یه فضای معنوی خاص است. صبح زور شتون جلسه هاشون هر وقت فرصت بگید یک ساعت برید بنشینید، دعا میخونن برید بینشون بشین دعا بخونید، نماز میخونن برید اونجا شرکت بکنید، تو نماز شرکت بکنید. به خصوص روز سوم و اعمال ام داوود رو دیگه برنامه‌ریزی بکنید. اگرم معتکف نبودید طوری نیست که یه روز سوم رو یه نصف روز برید تو جمع معتکفین یه جایی برید بنشینید با خدا انس بگیرید. عمر انسان تمام میشه زود و چیزی که برامون اون طرف میمونه همین توسلات و وصل به خدا شدنه، اینا میمونه برات. اما خود و خوراک اینا نه، اینا اصلا نمیمونه. نمیگن چند کیلو نون خوردی یا چند لیتر آب خوردی یا چند قاش هندونه خوردی یا خربزه، اینا رو که به ما نمیگن، که میگن چی آورد. خیر و ذات تقواست و انشاءالله بتونید از این فضای معنوی بهره ببرید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجکم. پروردگارا ما رو به همه معارف دینمون آشنا فرما، از گناهان دورمون گردان، به مولامون امام زمان ما رو برسان، ظهورشون رو نزدیک فرما، نظام اسلامی رهبر آجرت حفظ فرما، دشمنان رو نابود گردان، دشمنان رو رحمت فرما.